أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان اینکه بین حق و عالم ارتباط است و نحوه ارتباط غیب و شهادت را هم بازگو کردن و بعد از بیان اینکه عالم خواه عالم کبیر خواه انسان که در حقیقت اساره عالم است بر صورت حق سبحانه و تعالی آفریده شد، اونگاه برای این شواهد ذکر کردن، فرمودن بینگی هم در مقام ثبوت اوصاف الهی را انسان کامل داراست، هم در مقام اثبات شناخت خدا با شناخت انسان کامل میسر است و شناخت انسان کامل با شناخت خدا میسر است، هر کدام مرآت دیگری هستند. اونگاه برای تصمیم این بحث تنزیه را در کنار تشبیه ذکر میکنند. از این سخنان مطلبی استشمام میشود و این که خدای سبحان در بعضی از کمالات یا به استثنای وجوب ذاتی مشابهی دارد، نظیری دارد و مانند آن، ولو فرق به اطلاق و تعیین باشد. و استفاده می شود یا استشمام می شود کمالات واجب تعالی را انسان کامل هم دارد، منتها تفاوت در اطلاق و تعیین است، تغییر است و مانند آن، در حالی که خدای سبحان لیس کمثله شی و چیزی نمیتواند در هیچ امری مثل خدای سبحان باشد. برای اینکه این توهم زدوده بشود، اون تشبیه را با این تنزیه جمع میکنند که روش انبیا و اولیاست. اگر چونچه در کتابهای آسمانی برای خدای سبحان اوصافی ذکر میشود که به حسب ظاهر اون اوصاف را دیگران هم واجدند، در کنار اثبات اوصاف یه اصل کلی به عنوان لیس کمثله شی هست که مبادا کسی توهم کند احدی مثل خدای سبحان است در جهتی از جهات. این کلمه شی که نکره است و در سیاق نفی است مفید عموم است، یعنی هیچ شیی بالقول المطلق مثل ذات اقدس اله نیست. و این جمله مبارک هم از محکمترین محکمات قرآن است. گرچه قرآن دارای آیات محکمه هست و اما محکمترین محکمها همین جمله مبارک است که لیس کمثله شیء. برای تصمیم بحث مقام تنزیه را در کنار مقام تشبیه ذکر می‌کنم. می‌فرمان به اینکه هر کثرتی بدون میز نخواهد بود، برای اینکه ما انسان‌ها موجودات متکثری هستیم. کثرت ما هم شخصی است و کثرت نوعی. کثرت شخصی به این است که افراد یک نوعی، کثرت نوعی به آن است که باطن انسان‌ها واقعا از هم جداست. چون باطن انسان‌ها واقعا از هم جداست، لذا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا که فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که عده یوم القیامه به صورت حیوانات محشور می شود. اونهایی هم که اهل معنا هستند در دنیا هم مشاهده کردند، نظیر جریان امام سجاد سلام الله علیه وقتی سائل گفت قل الزجیج و کسر الحجیج، حضرت طبقی نقل فرمود قل الحجیج و کسر الزجیج و باطن اینها را نشان اینها داد. پس در حقیقت انسان ها در یک جنس عام شریکن و انسان برای اونها به منزله نوع متوسط است، نه نوع آخر. و تفاوتی هم که بین افراد هست هم تفاوت شخصی است هم تفاوت نوعی. یعنی اونها که به حسب ظاهر انسانن و در تعریف اونها حیوان ناطق گفته می شود، بعضی از اینها با بعضی امتیاز شخصی دارن مثل دو مؤمن عادل، بعضی از اینها با بعضی دیگر گذشته از میز شخصی میز نوعی دارن مثل یک مؤمن و یک منافق، که اینها امتیاز نوعی دارن. اون در حقیقت به عنوان کون و غردتا خاص این محکوم خواهد شد و این در حقیقت به عنوان نور هو یسعا بین یدیه و یمینه محشور می شود. بنابراین انسان ها یه تفاوت نوعی دارن و یه تفاوت شخصی. این بیان بزرگوار یعنی محی الدین زمینه شد برای اینکه مرحوم سید متعلقین به این راه برسد که انسان نوع اخیر نیست و نوع متوسط است. منتها برهان میخواهد اون برهان رو با حرکت جواری تثبیت کردن، با مسئله جسمانیت القدس و روحانیت البقا بودن روح تثبیت کردن و مانند آن. بنابراین هر کثرتی یک میز میخواهد، بدون میز کثرت فرض ندارد. چون خلق و حق کثیرند، یک میز میخواهد، یکی حق است دیگری خلق. پس اینها کثیرند و هر جا کثرت هست میز هست، پس بین حق و خلق میز است. این یک شکل اول و یک نتیجه. اونگاه میز دو قسم است. اگر متمایزان امران وجودیان باشند، مثل متضاعفان، مثل متضادان و امثال ذلک، میز طرف از دو طرف است. همونطوری که اینها دو امر وجودیان و مقابل همان، میزشون هم دو طرف است. و اما اگر تقابل نظیر تقابل عدم و مرکب بود، یا دقیق تر از این تقابل سلب و ایجاب بود، این متقابلان از هم ممتاز هستند و اما میز یک طرف است نه دو طرفه. یعنی اون طرف وجودی از طرف عدمی ممتاز است به ذات، این طرف عدمی از طرف وجودی ممتاز است به برکت هم وجودی. یعنی نور و ظلمت از هم امتیاز دارند، اما میز را نور از ظلمت دارد نه ظلمت از نور. نور ذاتاً از ظلمت ممتاز است، ظلمت به وسیله نور از نور جدا می شود. وجود عدم این چین است و ماننده. لذا مرحوم صدر متعلم و دیگر حکما متعلم در تعریف این وجود عدم و ضرورت و امکان و امثال ذلک می فرمان به اینکه اینها معناشون روشن است، نیازی به تعریف ندارد. ولی اگر بنا شد ما تعریف بکنیم، باید به وسیله وجود عدم را تعریف بکنیم، به وسیله ضرورت امتناع را تعریف بکنیم. امتناع به وسیله ضرورت شناخته می شود، امکان به وسیله ضرورت شناخته می شود. ما اول با ضرورت را معنا کنیم، بعد لا ضرورت را بفهمیم. اول با ضرورت وجود را معنا کنیم، بعد ضرورت سلب را بفهمیم و مانند آن. یعنی اول وجود شناخته می شود، در پرتو وجود عدم شناخته می شود. پس تقابل وجود عدم به این نیست که هم وجود ذاتن از عدم ممتاز باشد، هم عدم ذاتن از وجود ممتاز باشد، بلکه تقابلشون به این نحو است که وجود ذاتن از عدم ممتاز است، عدم به وسیله وجود از وجود امتیاز پیدا می کند. این هم دو مطلب. پس چون حق و خلق از هم ممتازن و امتیاز دو قسم است، ما باید ببینیم که امتیاز حق و خلق امتیاز دو جانبه است یا یک جانبه. یعنی حق از خلق ممتاز است، خلقم از حق ممتاز است، یا حق از خلق ممتاز است به ذات و خلق از حق ممتاز است به برکت خود حق. در اینجا می فرمان به این که میز حق و خلق به دو امر وجودی نیست، بلکه به غنا و فقر است و سایر اوصاف هم به همین این غنا و فقر برمیگردد. اگر بگیم یکی مربوب است دیگری رب، یکی مخلوق است دیگری خالق، یکی حی است دیگری میت، یکی عاجز است دیگری قادر، یکی جاهل است دیگری عالم، نظیر اون مناجاتی که انت الحی و انت المیت، انت العالم و انت الجاهل و امثال ذلک، مرجع همه این اوصاف به فقر و غناست. و چون مرجع همه اینها به فقر و غناست، لذا در مس خصوص فقر و غنا بازگو شده است. و معنای فقر یعنی نداری. ما اگر خیلی تسامح بکنیم و این تقابل را به صورت عدم و ملک معنا بکنیم، می شود عدم غنا. اگر اون حرف بلند مرحوم عالی حکیم رو زدیم که تقابل به نحو سلب و ایجاب است نه به نحو عدم و ملک، که بعد روشن است. اما اگر همین معنای ساده را، همین معنای نازل را پذیرفتیم که گفتیم عدم و ملکه است، خب بالاخره عدم و ملکه، ملکه از عدم ممتاز است نه عدم از ملکه، مگر اینکه عدم به وسیله ملکه از ملکه ممتاز باشد. علم و جهل این چنین است، اما و بصر این چنین است. اعمای امری نیست که ذاتن از بصر ممتاز باشد، اما به وسیله بصر از بصر ممتاز است، ولی بصر ذاتاً از اما ممتاز خواهد بود. بنابراین تقابل حق و خلق به تقابل عدم و ملکه برمیگردد در سطح دقیق و به سلب و ایجاب برمیگردد در سطح عدق. حالا با همین معنای عادی و معنای دقیق که تقابل اینها سلب و عدم و ملکه است، پس بنابراین همه امتیازها یک جانب خواهد بود. ممکن چیزی ندارد که در اون جهت از خدا امتیاز داشته باشد. اگر ما گفتیم ناقص است، فقیر است و مخلوق است و این امور در حق نیست، بازگشت همه این امور به اعدام است، چون فقر و نقص و احتیاج و امثال ذلک امور وجودی نیستند. پس بنابراین خلق به وسیله حق از حق جدا است، نه اینکه خودش از حق جدا باشد. این تنزیه وقتی در کنار اون سخنان قرار گرفت، مثل لیس کمثله شی می شود که در کنار سایر اوصاف قرار می گیرد. خدای سبحانه فرما جعل لکم السمع والابصار، شما را سمیع کرد، شما را بصیر کرد، شما سمیع شدید، شما بصیر شدید و مانند خودش را هم به سمع و بصر معرفی کرد، فرمود خدا سمیع و بصیر است. اما برای اینکه مبادا کسی توهم کند دیگران در این اوصاف شریک خدای سبحانند، فمون لیس کمثله شی، هیچ شیئی در هیچ جهتی مثل ذات اقدس اله نیست. از اینجا معلوم می شود به این که هر موجودی ولو کاملترین موجودات، کمال او با اینکه در بین جهان ممکن از او بالاتری نیست، معزال کمال او برای واجب نقص است، فضلاً از کمالات موجودات دیگر. خب چه موجودی در جهان امکان بالاتر از صادر اول است و چه کمالی در جهان امکان بالاتر از اولیت است، یعنی آغاز جهان و فیض به شمار برود؟ هیچ کمالی در جهان امکان از این بالاتر نیست، چون همه کمالات از این به بعد شروع می شود. با اینکه اول بودن، صادر اول بودن، اولین مخلوق بودن و اولین فیض بودن جزء عالی ترین کمال جهان امکان است، معذاره جزء صفات سلبی خدای سبحان است، برای خدا نقص است، فضلن از دیگر اوصاف. اون اولیتی که برای وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که فخر اوست، اول ما خلق الله نوری، همین اولیت جزء صفات سلبی خداست و نقص است برای خدا. اولیتی به این معنا که از جایی شروع بشود و سابقه عدم داشته باشد، از کسی فیض گرفته باشد، این جزء صفات سلبی خدا سبحانه است. همون اولی که در اول ما خلق الله العقل آمده، اول ما خلق الله نور نبینا صلی الله علیه و سلم آمده، اول ما خلق الله نور جدی که در طبق بعضی از نقل ها حضرت امام سلام الله علیه فرمود آمده، اول ما خلق الله القلم آمده و امثال ذلک، همین جزء صفات سلبی حق است. چرا؟ برای اینکه اون اولیت که گرچه کمال است نسبت موجودات با دیگر، اما معنای اولیت آن است که آغاز و نخست فیض، یعنی اولین چیزی که از یک مبدأ صادر شده است. خب مبدأ داشتن گرچه برای صادر اول کمال است، اما برای خود مصدر نقص است، فضلاً از دیگر اوصاف. که خود حدیث مفصل بخوان، وقتی این صفت برای خدای سبحان نقص بود و چیزی برای خدای سبحان کمال در عالم نیست، یعنی فرض ندارد. برای اینکه یک نمونه کامل ما داریم به اون انسان کامل هست، اونم اون قله و اون مخروط، این رأس مخروطش هم اون اولیت هست، این دازه برای خدا نقص است، فضلاً از کمال های دیگر.
اون وانس خراب مطلب از این روشت فرمانی که برای مسئله سرابی هم که باطلیست در مومون کنان. پس با توجه به این مسئله تقابل سلب و ایجاب ما نمیتونیم ببینیم منطقه با و این هم وجدانیست که هر کسی میابد که خودش وجود دارد، دیگران هم وجود دارن، ولی ندیدن وجود و مستقل نبودن یه مسئله است، نبودن و عدم یه مسئله دیگری. البته ما باید به این گونه در واقع رشد بکنیم که همه از آن اوست، هیچی از خودش هیچی نداره، اما اینکه نیست و سلب و ایجابه این امره.
بله، نه سراب بودن نفی شد و میراث بودن اثبات شد، بیش از این که اثبات نشد. بله، میراث بودن غیر از سراب بودن است، اما بله و برای ما مسئله میراث روشن نیست که صورت میراثی چیست، ولی این مقدار میدانیم که درست ارائه میدهد و آیت است. سراب دروغ میگوید و صورت مرآتی راست می. و از ما سوال بکنن طبق علم جدید، طبق علم قدیم چیزی در آینه است، میگیم یقین داریم که نیست. آیا صورت مرآتی مثل سراب دروغ میگوید؟ اینم یقین میداریم که دروغ نمیگوید. و جز حد مرآت چیزی دیگری اثبات نمیشود. بسیار خوب، یعنی مرآت یعنی سراب نیست. پس خود صاحب صورت است که خودش نشون میدهد. و اگر فیض خدای سبحان که الان ما با وجه او کار داریم، او نامحدود هست، نامحدود و داخل در اشیاء لا بالمازجه ما کل شیء لا بمقارنه، و برای اشیاء چیزی نمی‌ماند. این که ما وجدانن خودمون را میابیم، ما در حقیقت یک انسان مستعیر هستیم، لباس عاریت در بر کردیم، منتها چون عاریت از دیر زمان با ما بود، با آبا و اجداد ما بود، در محیط ما بود، همه این عاریه رو داریم، خیال میکنیم ملک ماست. ما میابیم، اما به ما میگوین به این که به ما رمیت از رمت ولکن الله رمه و ما وجدت از وجدت ولکن الله وجده. اگر وجه الله واقعا داخل در اشیاس لابر و مازجه، حالا این زیدی که یجد و نفسه، این زید را، وجدانش را، علم و عالم و معلوم همه را که شما بررسی کنید، ببینید تو همه وجه الله رفته و هیچ جمعگیر نکرده، اون وقت چیزی برای زید و وجدان و واجد بودن و موجود بودن زید نیماند. این زید را با همه شعونش میگرد و در میرود و بند نمیشود جایی که زید نمیتواند این را بگیرد. اگر زید این را گرفت میشه داخلون فرشای بلممازجه. این دست زید را میگیرد و باز میکند و در میرود. آخر اگر غیر نه، اون که مراحل اولیه است، اون مرحله اولیه است، اما واقعا اگه جلوتر رفتیم برهان قامه شد که وجه الله نامحدود است. اون وقت دیگر برای زید چی میماند؟ نه دیگه، نامحدود. اون وقت میشود دوتا محدودی که بزرگتر، نه سراب نیست، مثل صورت مرآتیه. ما الان در صورت مرآتیه واقعا صورت درخت رو تو آینه میبینیم دیگه، بدون تردید میبینیم. بسیار خوب، بسیار خوب. اون وقت اگر چه اون چه یه مقدار روش کرد، دید که وجه خدا نامحدود است، دیگر نمیگوید من دارم ولی به اون مرتبطم. و اگر برهان عقلی میگوید که اون وجه نامحدود است، ادله نقلی هم میگوید که این داخلون فل اشیا لابل ممازجه، اون وقت اون وجه خدا جهتی از جهات زید را فروگذار میکند یا نمیکند؟ اگر هیچ جهت از جهات زید را فروگذار نکرده است، پس در تمام اعماق و زیربنا و روبنا و ذات و وصف و فعل او رسوخ کرده، نفوذ کرده و در رفته و چیزی برای زید نمیماند این وسط. خب بسیار خوب، بسیار خوب. پس بنابراین فقط امتیاز میشه یک جانبه، امتیاز دو جانبه نیست که حق از خلق ممتاز باشد، خلق از حق ممتاز باشد. لذا ملاحظه فرمودید هیچ کمالی در جهان امکان بالاتر از اولیت نیست. معذالک همونها که گفتن اول ما خلق الله نور و نبینا، همونها گفتن خدا اول نیست. یعنی این نقص است برای او. بله دیگه، بله همون، نه ندارد مقابل دارد دیگه. همین که میگویم چیزی نیست مقابل هست دیگه، همین نیست. اگر بخوایم تقابل تضاد یا تضایف برقرار کنیم، بله نیست. اما اگر بخوایم به طور دقیق بحث کنیم، تقابل عدم و ملک است. به طور عدق بحث کنیم، همون حرف فرمایش مرحوم عقلی حکیم است. حالا تو همین فرمایش دیگران که به طور دقیق بحث کردن، گفتن عدم و ملکه. در عدم و ملکه اما چی دارد که در مقابل بصر باشد و از بصر ممتاز باشد؟ بصر از اما ممتاز است، درست، اما اما به وسیله بصر از بصر ممتاز است. در تقابل تضاد این چین است که دو طرف از هم ممتازند. در تقابل تضایف این چین است که دو طرف از هم ممتازند. اما در تقابل عدم و ملکه واقعا دو طرف از هم ممتازند یا مز یک طرف است. حالا ما اون معنا رو نتوانستیم الان بیان کنیم، ولی این معنا که مقبول ماست. فقیر در برابر غنی، یعنی فقیر یعنی مستغنی، که ما بگوییم مستغنی با غنی چه فرق دارن، تا یکی بگوید که فرق مستغنی و غنی این است که مستغنی هرچی دارد از غنی گرفت، غنی هرچی دارد از خودش است. یعنی واقعا موجودات مستغنی اند و الله غنی است، یا موجودات فقیرند و الله مستغنی است. یه قناست، یه استغنا، یه فقر. غنی آن است که بی نیاز باشد، مستغنی آن که نیازمند باشد، ولی چیزی که نیاز او را برطرف کند فراهم کرده است. فقیر آن است که دو تا سلب دارد، ندارد و ندارد که این نداریش تأمین کند. میشه فقیر؟ یک فقر است، یه استغناست، یه قنا. موجودات واقعا مستغنیان در برابر الله، یا اگر کسی خود را مستغنی دید طغیان است. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، پس مستغنی نیست، ندارد و ندارد که ندارد، میشه فقیر. خب اگر یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله شد، فقراء الی الله شد، اون وقت انسان در قبال الله سبحان که هو الغنی، انسان دیگه مستغنی نخواهد بود. و اگر خدای سبحان به او چیزی داد که حاجت او را رفع کرده است، به نحو تفویض نیست، اینطور نیست که یک کسی به دیگری چیز عطا کند که از ملکش خارج بشود، از ملکش هم خارج بشود به دیگری عطا کند. الان یک توانگر که به تهی دست چیزی اعطا میکند، درود در حد کمال سخاوی ایثار باشد، بالاخره از ملکش می کند، از ملکش زائل می کند، به دیگری اعطا می کند. اما خدای سبحان اگر به کسی چیزی اعطا کرد، حالا وجود یا کمال وجود اعطا کرد، از ملکش کند و از ملکش زائل کرد، به زید و عمرو داد. این چه نگریست؟ بسیار خوب. خیلی خوب.
فقیر رو هم فقر، یعنی بالاخره همین فقیر رو هم به عنوان یک موجود فقیر او آفریده.
نه قبول، منظور آن است که داده. الان لل به یدهی ملک هست یا نیست؟ بسیار. اون وقت وقتی به یده الملک است، این شخص ذاتون ثبت لحال فقر است یا عین الفقر است؟ بسیار خوب. چون اگه بگیم ذاتون ثبت لحال فقر، معلوم می شود که نظیر زوجیت برای اربعه، معلوم می شود در مقام ذات فقر نیست و ربط نیست و این که با برهان سازگار نیست، پس ذات عین الفقر است. خب اگر چیزی خدای سبحان به او داد و نیاز او را برطرف کرد، نظیر تملیک و هبه انسان هاست که از ملک خود می کند بر ملک دیگری می افزاید، یا اون را در کنار سفره در باغ خودش دعوت میکنه، والله انبتکم من الارض نبات، او را در باغ خود میرویاند.
فقیر
بسیار خوب. پس چیزی از خدا کنده نشد، به زید داده نشد و زیدم چیزی پیدا نکرد. زید همون بود که هست، فیض خدا همون بود که هست. ما اگرشون که تملیک فقرا، اعطای فقرا، ایثار به فقرا رو بررسی میکنیم، میبینیم واقعا چیزی از اون معطی کم میشود، به این مستعطی افزوده میشود. انسان واقعا از خود میکاهد، به او اعطا میکنه. ولی اگر از دستی گرفت به دستی دیگر داد، این فرق کرد، از ملک و ملک او که بیرون نرفت. و چی از او کم شد و چی بر زید اضافه شد، اینه که می فرمان میز یه طرف است در حقیقت، و سایر فرقهایی که بین خلق و حق است به همین فقر و غنا برمی گردد. این تنزیه در کنار اون تشبیه روش انبیاست. لذا فرمودن به این که برای تصمیم بحث مسئله تنزیه رو ذکر کردن. اون وقت فرمودن به این که شما در عالم هر چه بگردید بالاتر از اولیت که پیدا نمی کنید، که اولا ما خلق الله نور نبینا. این کمال برای خدای سبحان نقص است. لذا اولیت به این معنی از خدا سلب می شود در این حال که او اول است. چرا؟ چون اولیت به این معنا با آخریت سازگار نیست. خدای سبحان اولیتش این آخریت است. او اول است و این اولیت صفت سلبی است برای او، نظیر ازلیتی که قبلا بیان کردن. اول است یعنی لم یسبق هوشی لا عدم ولا غیر، این معنی. دیگری اول است یعنی پیشنوبه است. رسول خدا اول است یعنی پیشنوبه است. در هنگام دریافت فیض از خدای سبحان، اولین کسی که فیض گرفت وجود مبارک پیغمبر است. این معنی اول بودن اون حضرت است. ولی همین معنا برای خدای سبحان نقص است. خدای سبحان اول است یعنی لم یسبقه غیر. این بیانات رو شما در کلمات دیگران ممکن نیست انسان پیدا کند. در این کلمات اهل سنت هیچ این حرف ها ممکن نیست. اگر بود خب لوکان لبان، و معلوم می شود که نمر چه دارن از اهل بیت دارن. مرازی فرمید این خطبه 101 که نهج البلاغه از این چاپ صبحی ساله، صفحه 146 خطبه 101 طبق نقل مرحوم سید رزین است که وحیه اهدل خطب المشتملت علی الملاهم. اولش الحمدلله الاول قبل کل اول و الاخر بعد کل آخر و به اولیتهی وجب ان لا اول له، چون او اول به ذات است نباید اول داشته باشه. یعنی بازگشت این صفت به صفت سلبی است، یعنی روح قضیه سلب است، گرچه ما میگیم اول است. یعنی وقتی این اولیت شما باز میکنید، یعنی لم یسبقه غیر به اولیتهی وجب ان لا اول له و به آخریتهی وجب ان لا آخر له. چگونه حضرت این امر ثبوتی رو به سلبی برگردون؟ برای دیگران اولیت کمال است، یعنی پیشنوبن. این اولیتی که برای دیگران کمال است، برای رسول خود، برای خدا تقدس اعلی نقص است. او لم یسبقه غیر. اگر قیصری در بحث های قبل این چنین فرمود ازلیت خدا صفت سلبی است، یعنی لم یسبقه غیر، ولی ازلیت موجودات امکانی صفت ثبوتی است، یعنی همچنان گسترده هستند، از همین جاها گرفته شده. خب فیض خدای سبحان ازلی است مثلا، یعنی همیشه هست. اما خود ذات اقدس اله ازلیست، یعنی چه؟ یعنی لم یسبقه غیر. اینا فقط مشترک لفظی هست. خدا رحمت کند شیخ و استاد مرحوم آقای شعران رضوان الله را، بفهمد به این که شما در مشترک لفظی و در مشترک معنوی در مسائل عقلی هرگز به عرف و لغت مراجعه نکنید. در بحث های ادبی انسان به لغت مراجعه میکند، ببیند که این یک برای یک معنا بحث شد یا برای چند معنا. ولی در مسائل عقلی چه کار به عرف دارید شما؟ ببینید به این که برهان به کجا تا کجا مساعدت میکند. گاهی ممکن است که اون دقت ها را عرف رعایت نکند. همین که یک جامعه انتزاعی بین اینها هست، اینا رو زیر پوشش یک معنا بداند. و خب جامعه انتزاعی نه، دیگران با خدای سبحان در جامعه انتزاعی شریک باشند برای اونها فخر است، نه خدای سبحان در جامعه انتزاعی شریک داشته باشد برای اون نقص است. مثل مفهوم انتزاعی شی، خب همه شی، اگر چیزی شی باشد خدا هم شی باشد، این نه فخر موجودات دیگه است نه نقص برای خدای سبحان، که در یه معنای انتزاعی ذهنی با هم شریکن. بسیار خب، نه اون که به هم شایع بخواهد شی باشد مثل خدای سبحان نیست، وگرنه اون رو گفتن زائد، اون مفهوم رو گفتن زائد فی الجمیع عند الجمیع، به حمل شایع مخلوق است دیگر،
به حمل شایع شیء اون در حد مفهومیت
مخلوق حق است دیگر.
خب بله، بس بنابراین لیست کم است شیء،
نه دیگه باز بحث رو عوض کردیم. یعنی اگر چون چه مخلوق اول است، در اون جهت که مثل نیست، در اون جهت که مثل است مخلوق نیست، مفهوم است. پس نه فخر است برای موجودات دیگر که با خدای سبحان در یه معنای انتزاعی شریک باشن، و نه نقص خدای سبحان است که یه موجودات دیگر در یه معنای انتزاعی با او سهیمن. پس بنابراین اگر ما خواستیم ببینیم واقعا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، ببینیم که نوعیتش، برهانش، حقیقتش، خصوصیتش یکیست یا دوتاست. گاهی بعضی از امور رو ممکن است که حقیقتشون و سنخشون یکی باشد و لغت برای او دو تا معنا ذکر کرده باشه، دو تا وضع. این گرچه به تصریح لغوی مشترک لفظی است، ولی عند حکیم مشترک معنوی است، چون حکیم با لغت کار ندارد. اون که یونانی است در باره همین معنا میاندیشد که تازی و فارسی میاندیشند، وگرنه اگر بحث مربوط به لغت بود، او باید به لغت خودش مراجعه بکند. حکیم تازی باید به لغت خودش مراجعه کند، حکیم فارسی باید به لغت خودش مراجعه کند. اون یکی باید بیند که بود در فارسی بشه معناست، اون یکی باید بحث کند که وجود در عربی بشه معناست، اون یکی باید بحث کند فرون کلمه لاتینی در زبان لاتینی بشه معناست. این که میبینید یه حکیم ترک، یه حکیم فارسی، یه حکیم روم، یه حکیم تازی، یه حکیم فارسی، همه یه مطلب رو میگن، معلوم میشود به این که کار به لفظ ندارن. این معنا به هر زبان عالم ترجمه بشه یکی معناست، برو لغت ها فرق میکنن. منظور آن است که اول گفتن یا ازل گفتن، این در حقیقت مشترک لفظی است. یه جا امر عدمی است، یه جا امر ثبوتی. خدای سبحان اول است، یعنی لا شیء قبله. موجودات دیگر مثل قلم، مثل لوح، مثل وجود بارک رسول خدا اولن، یعنی اول نوبه مال اونهاست. یعنی وقتی که آمار گیری میکنن جهان امکان را، اولی موجودی که از ذات اقدس اله فیض دریافت کرده است وجود بارک پیغمبر است. اینه که این اولیت و آخریت را این چین معنا کردن. در همون خطبه 91 هم که خطبه اشباح معروف است، خطبه 91 صفحه 124 در سطرهای پنجم و ششم این چنین آمده است که الاول الذی لم یکن له قبل فیکون شیء قبله و الاخر الذی لیس له بعد فیکون شیء بعده. که این اولیت را به عدم امثالی برمیگردن. اول است یعنی لم یسبق هو غیر و امثال ذلک. بنابراین اون چه که این بزرگان دارن از این خاندان گرفته شده، وگرنه نه طرز فکر بشر عادی اینجور بود، نه دیگر مدعیان خلافت این سخنان را میفهمیدن، فضل از این که مبتکر این سخنان باشن. بعض این که اولیت و ازلیت را معنا کرد که بازگشت این سخن به مشترک لفظی است نه مشترک معنوی، آمده فرمودن به این که اولیت خدا این آخریت اوست، و اگر این اولیت مصطلح که باشد که این آخریت نمی شود. این که میبینیم هول اول و بل آخر برای آن که یک حقیقت است، چون شیء قبل از او نیست، بازگشت همه اشیاء اوست. پس هول اول یعنی لا شیء قبله، هول آخر یعنی لا شیء بعده. چون او هستی محض است، نه از اون طرف چیزی فرض می شود نه از طرف دیگر چیزی فرمی شود. مازا بعد الحق الا الزلال. و بعد این را توضیح میدن و وارد متن بعدی میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 85. بعد از اثبات و بیان اون مقدمه که حتما امتیازی لازم هست، اونگاه فهمودن که و کذف کذاله که ایزن و این وصفنا، یعنی حق سبحانه و تعالی به ما وصف بهی نفسه، فرمود خدا سمیع و بصیر است، درباره ما هم فرمود به اینکه جعل لکم السمع والابصار، خود را موجود میداند، حی میداند، ما را هم به حیات متصف کرده است، فرمود کنتم امواتا فاحیاکم، شما زنده اید، امثال ذلک، شما عالمید، اولو الالبابید، عقل دارید و اراده دارید، تکلم دارید، همین اوصافی که برای خود ثابت کرد برای ما ثابت کرد. اما بنابراین چون کثرت هست فلا بد من فارقین. لما شبه فعل اول، یعنی در مقام اول بحث، اراد ان ینزه هنام، تنزیه کند حق را از مادا، لیجمع بین تنزیه و تشبیه علاما و طریقت الانبیاء علیهم السلام، که بین تنزیه و تشبیه جمع کنم، نه تنزیه محض باشد که خدا از عالم خارج معطل باشد، نه تشبیه صرف معاذ الله که کمثله شی باشد. خب اون فارق چیست؟ فبود ولیس ذالک الفارق الا افتقارنا الیه فی الوجود. ما در اصل هستی به اون نیازمندیم، وقتی در اصل هستی به اون نیازمند بودیم، در کمالات هستی یقینا به اون نیازمندیم. و توقف و وجودنا علیه، در حدوث و در بقا، هم در اصل وجود هم در حدوث بقا. چرا؟ لامکاننا و غناه ان مثل مفتقرنا الی. تمام این نکات را رعایت کردن. فقر تفاوت در نیست که ما فقیریم او غنی است، ما فقیر به اویم. شما یه وقتی زید و عمر را حساب میکنید، میگید زید غنی است، عمر فقیر است، تقابل این عدم مالک است. اما عمر که فقیر زید نیست، مفتقر الی زید نیست، زید عمر فقیر است و زید غنی. این تقابل، تقابل عدم مالک است، مسئله محل است. اما اونجا بیش از این مطلب هست. باید فرض بکنیم دو شی هستن که یکی غنی است و دیگری فقیر است، فقیر به اون غنی است که اگر چیزی دارد از غنای همون غنی بهره برده است. تفاوت نه تنها عدم ملکی است که نظیر فقر زید و غنای امر باشد، بلکه مطلب سومی در اینجاست که اون رو اصرار دارد. مرازی فهمو چند بار این کلمه رو تکرار میکنن، الا افتقارنا الیه و توقف وجودنا علیه لامکاننا و غناه ان مثل ما افتقرنا الیه. این سه بار این مطلب رو ذکر کردن برای اینکه اثبات کند تنها تقابل عدم ملکه نیست که زید غنی باشد و عمر فقیر. خب فرق بین حق و خلق در امور فراوان است، در علم و جهل هست، در نور و ظلمت هست، در حیات و ممات هست، در عجز و قوت هست و مانند آن. چرا ایشون فقط در فقر و غنا منحصر کردن؟ فقط و انما حسر الفارقه فافتقارنا و غناه، برای که لأن غیر فقر و غنا هرچه باشد، خواهد اوصاف وجودی خواهد اوصاف عدمی، اگر وجودیست به غنای حق برمیگردد و اگر عدمیست به فقر ما برمیگردد. لأن غیرهما ایزن آئدون الیهما سوا انکان وجودیان که به غنای او برمیگردد، او عدمیان که به فقر ما برمیگردد. اگر جهل است و عجز است و ضعف است و مبات است، به فقر برمیگردد، و اگر کمالات وجودیست که به غنا برمیگردد. چون این چنین است، لذا همونطوری که حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات المقربین هم سیئات خالق مقربین است. فبهازا سه لهو، برای خدای سبحان، العزلو ول قدم چه از ال قدمی الذین تفت انه الاولیه که ازلی است و قدیم است اما به نعت صفت سلبی جز صفات ثبوتی حق نیست جز صفات سلبی حق است یکی از این دوتا انه زاید است ان تفت انه الاولیه خب کدوم اولیت از او سلب است و جز صفات سلبی است اون اولیتی که کمال است برای رسول خدا کمال است برای قلم اون اولیتی که بنا افتتاح وجود است التی له افتتاح الوجود ان عدمن اون اولیتی که یعنی آغاز فیض فیض نخست است این گرچه برای موجود امکانی فخر است ولی برای خدای سبحان نقص است ولا تنسب الیه الاولیه این اولیه الف لام اولیت الف لام عهد است یعنی این اولیتی که الان گفتیم اولیتی که از افتتاح عدم و افتتاح وجود از عدم است اولیت به این معنا به خدا اسناد ندارد مع کونه الاول با اینکه او اول هست اما اولیت به این معنا برای خدای سبحان نیست خب اون وقت اگر اون صادر اول با خدای سبحان در هیچ سمتی صفتی شریک نباشند و غیری در کار نمی‌ماند ای بها به سبب هذا الغنا سهل له برای هر تعالی ان یکون ازلیا و ابدیا و قدیما در این دو جهت یک فی ذاته دو فی صفاته درباره فعل چون قائل به حدوثن و قائل به خراب دنیا هستن درباره فعل سخن از ازلیت و قدم نیست چون در همین بحث میایی و انما وصف چرا در مت ازل و قدم را به قولهی الذین تفت عنه الاولیه به معنی افتتاح الوجود عن العدم توصیف شد خب فرمود که به بهازا سهل له الازل و القدم چرا ازل و قدم را توصیف شد فرمود الذین تفت عنه الاولویه به معنی افتتاح الوجود عن عدم فرمود ازلیتی که اولیت ندارد کدوم اولیت؟ اولیت به معنای افتتاح وجود از قدم عدم ندارد خب می‌خواست بفرماد به بهازا سهل حال ازل و القدم چرا حالا تفسیر کرد و اولیت را سلب کرد امثال زاله انما وصف الازل و القدم به قولی الذین تفت عنه الاولیه وقت اولیت را هم تفسیر کرد به معنی افتتاح الوجود من العدم برای اینکه لأن الاعیان و الارواح ایزن ازلیتون در صفحه 72 مبسوطاً این بحث گذشت که ازلیت اونها صفت ثبوتی است و ازلیت خدای سبحان صفت سلبی است صفحه 72 سطر 8 صفحه 72 سطر 8 این است و الفرق بین ازلیت الاعیان و الارواح المجرده و بین ازلیت المبدعیاها ان ازلیت الحق تعالی نعتون سلبیون به معنی سلب اولیت آخر بس مراجعه به اون صفحه 72 دو تا مطلب روشن می کند یکی از نظر فنی که چگونه یکی صفت سلبی است دیگری صفت ثبوتی یکی هم که اینجا کلمه متشابه دارد که می فهمد ازلیت اینها زمانی است اونجا معنا کردن که زمانی نه یعنی در طول زمان یعنی گسترده است دائم هست زمانی که احیانا عارف می گوید همون روح زمان که دهر است و دوام است اراده می کنن حدوث ذاتی است چون قبلا فهمود فوال حادث الازلی دیگر قبلا فهمودن فوال حادث الازلی لأن الأعیان والأرواح ایزن ازلیتون لکن ازلیتها و قدمها زمانیتون لا ذاتیه زمانی نه یعنی موجود برای که اونجا تصریح کردن میکنه موجود مجردن یعنی دائمیان خلاصه لا ذاتیتون اما و ازلیت الحق ذاتیتون چرا لغناه و غنای حق تعالی فی وجودی ان غیره چون غنیست مسبوق به غیر نیست لذا فن تفت الاولیتو منهو اولیت از خدا منتفی است. خدا اول نیست. به چه معنی اول نیست؟ به معنی افتتاح الوجود ان عدم. لذا فلا تنسبو الیه، به خدای سبحان اولیتو به هذا المعنا، کما تنسبو، کما قید منفی است نه قید نف، کما تنسبو اولیت به این معنا الی الارواح و الاعیان. خب چطور اولیت به این معنا به ارواح نسبت داده می شود؟ کما قال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اول ما خلق الله العقل، یا اول ما خلق الله نوری امثال ذلک، ای اول مفتتح من العدم الى الوجود العقل. چرا عقل اول است؟ لکون این عقل مسبوقا بالعدم ذاتی و این کان غیر مسبوقا بالعدم زمانی. این نشانه آن است که زمان در کار نیست برای موجودات مجرده. اینا نه قدیم زمانی هست نه حادث زمانی، فقط حادث ذاتی هست و مسبوق به ذات اقدس اله. خب پس اولیت به این معنا جز صفات سلبی حق تعالی است. پس اولیت به کدام معنا به خدا منسوب است؟ فرمود اولیت به این معنا، بل ینسب الاولیت الیه، اولیت به حق منسوب است به معنی آخر. خب اون معنی دیگر چیست؟ اون این است که وهو کونه مبدا کل شیء، کما ان آخریته عبارت عن کونه منتها کل شیء و مرجعه. خدای سبحان آخر است، یعنی پایان هر موجودی است، مرجع هر موجودی است. خدا اول است، یعنی مبدا هر موجودی است، خود مبدا ندارد. کما ان آخریته عبارت عن کونه حق تعالی منتها کل شیء و مرجعه او کونه فی مقام احدیته بحیث لا شیء معه. این آخریت حق تعالی یا عبارت از آن است که او منتهای هر شیء است و مرجع هر شیء است، یا عبارت از این است که او در مقام احدیت چیزی با او نیست. چون اول به این معنا هست، آخرم به همین معنا خواهد بود. اگر چون چه این کونه است باشد بر اون کونه قبلی، این معنا تفسیر اولیت است که با جمله بعد هم تناسب بیشتری دارد و خلاصه معنا این چنین می شود که بل ینسب الاولیت الیه به معنی آخر. اون اولیت به معنای آخر چیست؟ دو تفسیر برای اون ذکر می کنن. اول این که و کونه مبدا کل شیء، بعد این به عنوان تیره یا تو پرانتز این رو تون بخوانیم، کما ان آخریته عبارت عن کونی منتها کل شیء و مرجعه. این تمام شد. او کونهو بخوانیم، نه کونهی، که کونهو عطف باشد بر اون کونهوی دی قبل. و هو کونهو مبدا کل شیء، او کونهو فی مقام احدیته بحیث لا شیء معه. چون در مقام احدیت چیزی با او نیست، او میشود اول، بعد موجودات دیگر ظهور میکنن. کما قال صلی الله علیه و سلم کان الله ولم یکن معه شیء. وقت اولیت به این معنا که گفته شد که مبدئیت هست یا در مقام احدیت چیزی با او نیست، و هذا المعنا برای اولیت یجتمع او مل آخریت. چون در مقام احدیت چیزی با او نیست، همم هم در بازگشت به سوی او برمیگردن. او از اون جهت که چیزی با او نیست اول است، و از اون جهت که مرجع همه موجودات است آخر است. هو الاول و الاخر. این معنا را ذکر میکنن که متن قبلی را با متنی که در پیش داریم ارتباط بدن. قال الجنیدو قدس الله روحه عند سماعه لهذا الحدیث والان کما کان، که الان ما شواهدی هم از روایات شاد بخوانیم به این که همین معنا را تایید میکند. این والان کما کان سخن جنید است، ولی در روایات ما مضمونی دارد که این سخن استفاده میشود، که اون را اگر فرصت باشه انشاءالله میخوانیم. ای لم یتغیر هذا المقام عن حاله، اون مقام احدیت که چیزی با او نبود، الان هم چیزی را خدا در اون مقام که راه نداد، به اون مقام که راه نداد. و این کان فی المرتبت الواحدیت معه اسماء و صفات، گرچه در مقام واحدیت با حق اسماء و صفات هست، ولی در مقام احدیت چیزی نیست. و این کان فی المرتبت الواحدیت معهو اسماون به صفاتون و اعیان ثابتتون للاکوان. خود اکوان و عالم البته در مقام واحدیت نیستن و اعیان ثابته اونها هم در مقام واحدیت نیست. اون چه در مقام واحدیت است اسما و صفات است. بعد از اسما و صفات مظاهر اینها که اعیان ثابتن در حضرت علمیه ظهور علمی دارن، اونگاه در مرتبه ثالثه نوبت به وجود خارجی اشیا در عالم هستی میرسه. به این کان فی المرتبت الواحدیت مع الحق سبحانه و تعالی اسما اون به صفات، بعد نوبت به اعیان ثابتی میرسه، چون اعیان ثابته مظاهر اسما و صفاتن، نه اینکه اعیان ثابت در واحدیت باشن. خب این معنا برای همه در قبل از قیامت کبرا روشن نمیشود. و یه از در حاضر مقام للعارف عند تجل ذاتی، برای عارف که الانم الله کما کان الله ولم یکن معه شی، و این کان دیگه فعل ماضی نیست در برابر حال و مستقبل، بلکه منسلخ از زمان است. لتقوم قیامت الکبرا فیفنا این عارف و یفنا الخلق عند نظره ثم یبقا، این عارف که بقای بعد از فناست، و یشاهد ربه بربهی که با علم حق جهان را میشناسد، رزقنا الله و ایاکم. این چند روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون براز نقل کردم راضی فرمایید. یکی صفحه 141 هست، باب صفات ذات و صفات افعال، حدیث 5. جابر از امام پنجم سلام الله علیه نقل میکند که حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی کان ولا شیء غیره، کان ولا شیء غیره، نورن لا ظلام فیه، و صادقن لا کذب فیه، و عالمن لا جهل فیه، و حین لا موت فیه، و کذالک هو الیوم، و کذالک لا یزالو ابدا، همون طوری که بود هست. در باب اسماء الله تعالی صفحه 186 و 187 تا حدودی هم این معنا رو می شود استظهار کرد. حدیث دوم صفحه 186 این چنین است، از امام هشتم سلام الله علیه است که فرمود اعلم علمک الله الخیر ان الله تبارک و تعالی قدیم و القدم صفت دلت العاقله على انه لا شیء قبله فلا شیء معه فی دیمومیته، نه قبل داشت نه مع دارد، الانم نه قبل دارد نه مع دارد. این نشانه انقطاع فیض نیست، الانم چیزی با خدا نیست. فقط بال لنا به اقرار العامه مع معجزت صفه انه لا شیء قبل الله ولا شیء مع الله فی بقائه، الان هم که خدا عالم را خلق کرد چیزی با خدا نیست. و بطل قول من زعم انه کان قبله او کان معه شیء و ذلک انه لو کان معه شیء فی بقائه لم یجز ان یکون خالقا له، اگه چیزی مع الله باشد که مخلوق الله نیست. خب معیت همسانی میطلبد، همتایی میطلبد، دو شیئی که یکی خالق است دیگری مخلوق چه معیتی دارن؟ بینشون تقدم و تأخر هست، معیتی ندارن. زمانی که نیست چون منزه از زمان است، ذاتی و رتبی هم که نیست بلکه نه در یک رتبه نیستن، معیت یک تساوی رتبه میطلبد. لم یجز ان یکون خالقا لانه لم یزل معه فکیف یکون خالقا لمن لم یزل معه ولو کان قبله شیئون کان الاول و ذالک شیء لهازا و کان الاول اولا بند یکون خالقا للاول ثانی و مانندون. پس چیزی با خدا سبحان نبود و الان هم چیزی با خدا سبحان نیست. وقتی این معنا را بررسی کردن اونگاه فهمون و به هازا قیل فیه الاخر، و همین معنا یکی از اسمای حسنای خدا سبحانی است که او آخر است، و اگر اولیت او اولیت دیگر بود با آخریت نمی ساخت. والحمد لله رب العالمين.